که فرمودن العلم سلطان، یعنی علم و اقتدار است، باعث اقتدار و تقویت بنیه کشور خواهد شد. ما بر این باوریم که هرچه تلاش و اندیشمندان
در نهایت هم ما حوزه‌های امکاری مورد بحث قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم که تجارت به نفع هر دو کشور
برگرفته از پایگاه‌های علم سنجی معتبر دنیا مثل ISI، اسکوبوس، ساینس متریکس و اونهایی هست که عمدتاً استخبار جهانی هم دایدار
موشک ساختن خیلی مهمه، ولی به عمق دست یافتن چیه بسیار بسیار مهمتره. این دومین ویژگی است که در واقع تو کشور ما هست. البته
سرآمد هنوز ماهای اول انقلاب اسلامی بود که امام خمینی در جهت شعار عدالت اجتماعی انقلاب اسلامی دستور دادند جهاد سازندگی تشکیل شود. عمدکار این نهاد تمرکز بر توسعه روستاها بود، مکانهایی که حداقل امکانات زندگی رو هم نداشتند.
در یک چنین شرایطی امام بزرگوار جهاد سازندگی را به وجود آورد و اعلام کرد و خیلی عظیم جوانان مؤمن و پرشور به این حرکت انقلابی پیوستند. معلوم هم بود که در این تشکیلات اونچه لازم است کار و ابتکار است، کار خستگی ناپذیر و ابتکار و نوآوری برای نجات کشور. چه جوانهای با ارزشی، چه انسانهای پاکیزه و نورانی، چه صاحبان استعداد و فکری در این مجموعه در سلک خدمتگزاران در آمدند. در راه‌های دور، شهرها، روستاهای دوردست، جاهای گرم، جاهای سرد، شرایط زیستی نامناسب بنا کردن، با مشکلات دست و پنجه نرم کردن و هنوز جنگ تحمیلی شروع نشده بود که جهاد سازندگی شهید داد.
جهاد وارد کار بزرگی شده بود. فعالیت در روستاها همین که سازماندهی شد نتیجه مثبت خودش رو نشون داد. آب، برق و کانالکشی مزارع مهمترین فعالیت حمایتی از روستا بود. محمد علی رجایی، نخست وزیر سال 1359:
ما چگونه بگوییم دولت در فاصله 5 ماه گذشته بیش از 40 شهر و روستا را گاز رسانی کرده است، در حالی که شخصا که از سرخس و اسلام قلعه دیدن می کردم برادران بینام و نشان ما در اونجا سرگرم فعالیت بودند. ما چگونه بگوییم که دولت حدود 15,000 مدرسه ساخته که 10,000 اون منحصراً برای روستا بوده است. اینها را دولت نکرده، بلکه مردم انقلابی، اونهایی که بینام و نشان در جهاد سازندگی تلاش می کنند، اونهایی که در نهادهای مختلف انقلابی مشغول فعالیت هستند، اونها کار کردند.
همزمان چهره روستاها در حال تغییر بود و امکانات جدیدی به مناطقی رفت که تا کنون اصلاً تصویری از اونها هم در ذهن مسئولان کشور نبود.
در حال جهاد سازندگی در سطح منطقه مشکی شهر شامل لوله‌کشی و بعد ساختمان و راهسازی و به طوری که ملاحظه می‌فرمایید در اینجا ساختمان مدرسه 5 کلاسه راهنماری در مدرسه در روستای مزرعه جهان احداث کردیم، که البته این طرح با خود خودیاری اهالی هم انجام گرفته. بعد مدارس دیگه مون که در روستاهای ارزک و در روستای اونار و آلمی که باز هم اونها هم با همکاری روستاییان انجام گرفته، و یه کتابخونه هم در روستای فخرآباد احداث کردیم که این کتابخونه هم باز هم با خودیاری اهالی انجام دادیم. طرح لوله‌کشیمون هم که حدود در 20 تا روستا انجام دادیم که حدود 10 تاش مورد بهره‌برداری قرار گرفته و 10 تا دیگه هم در دست اقدام است. بعد از طرحهای ساختمانیمون کلن 48 تا طرح ساختمانی داریم که از اون 48 تا طرح حدود 20 تاش رو تمام کردیم و 20 تای دیگه هم که امسال شروع کردیم در دست اقدامه، و بقیه 8 تاش هم حدود تعمیر و اینجور مسائل هست.
این این گزارش از فعالیت جهاد در سال 1359 بود، اما در میانه دهه 60 شمسی بحرانی شروع شد که هویت زندگی روستایی را دچار مشکل کرد. مشکل دسترسی به حداقل‌ها نبود، بلکه خواسته‌های جدید شوک مهاجرتی را در کشور ایجاد کرد.
آیت الله خامنه‌ای رئیس جمهور سال 1364:
باید از تلاشی که در نقاط شهرنشین انجام میشه بخشی زده بشود و به زندگی این محرومانی که اکثریت ملت ما رو تشکیل میدهند رسیدگی بیشتری بشود. روستایی‌ها گروه گروه به شهرها میان و این خطر بزرگی است. شاید بیش از 1 میلیون یا شاید نزدیک به 2 میلیون بعد از پیروزی انقلاب از روستاها و شهرهای کوچک به تهران آمده اند و این هم خطر بزرگی است. از تراکم جمعیت در شهری مانند تهران هیچ چیز جز ضرر عاید نمی شود. مسئولین دولتی و دستگاه‌های دولتی خود را موظف بدانند که از هجرت روستانشینان به شهرها جلوگیری کنند، کوشش کنند روستاها آباد بشه. ما احتیاج داریم به اینی که روستاییان ما در روستاها بمانند، بیابانهای ما رو آباد کنند. زندگی این کشور و این ملت با زندگی روستاها شعله خواهد افروخت و فروغ خواهد گرفت.
از این مرحله به بعدی که توسعه روستایی به عنوان یک الزام جدی کشور مطرح میشه و تا کنون سیاست‌های اقتصادی بر همون اساس تنظیم میشه.
درسته که زیبا و آروم و دلنشینه، درسته که نه دود داره و نه ترافیک، ولی مشکلاتش کم نیست. توسعه روستاها یکی از اصلی ترین وظایف دولت هاست. محمد امید، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور:
در راستای فعالیت های بسیار خوبی که مجموعه نظام به روستاها بعد از پیروزی انقلاب انجام داده، که به حمدالله امروز زیر ساخت های روستاهای ما زیر ساخت بسیار خوب و مطلوبی هست، یعنی از حدود 38,000 روستای کشور تقریبا 100% از راه مناسب، برق مناسب، آب آشامیدنی مناسب، حدود 85% از گاز، شبکه گازرسانی کشور، از بهداشت مناسب، خانه‌های روستایی، بهداشت روستایی، از مدرسه و آموزش برخوردار هستن.
اگر قرار باشه اقتصاد کشور متحول بشه، از ریشه ها باید شروع کرد، جایی که جان توسعه کشوره.
من همواره درمیان مسئولین، کارگزاران، وزرا بر مسئله توسعه و آبادانی روستاهامون تأکید کردم، نه به خاطر اینکه من یک روستایی و روستایی زاده هستم، بلکه به خاطر آن که تولید از روستا آغاز می شود.
بودجه بسیار خوبی برای روستاها در نظر گرفته شده که میتونه عامل تحول باشه. حداقل 150,000 شغل شروع ماجراست. محمد امین، معاون توسعه روستایی و مناطق محرومه کشور:
حدود 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی با پیشنهاد دولت، تصویب مجلس و توجه و عنایت مقام معظم رهبری برای اشتغال روستاییان در نظر گرفته شد. عدد این 1.5 میلیارد با تجمیع منابع بانکی رو هم رفته میشه 18,000 میلیارد تومان، که از این 18,000 میلیارد تومان تا الان 13,300 میلیارد تومانش ابلاغ شده به بانک ها، و از این عدد خدمت شما عرض شود که مجموعاً حدود 8,000 میلیارد تومانش جذب شده، نزدیک به 150,000 فرصت شغلی رو در کشور ایجاد بکنه. ما انتظارمون اینه که به اصطلاح بعد از سر تا پایان شهریور بخش قابل توجهی از این منابع در واقع جذب بشه که بتونیم ظرفیت جدیدی رو برای سال 98 موقعی 98 انشالله داشته باشیم، با گزارش عمل کردی که میشه بتونیم این طرح رو در سالیان آینده و سال جاری داشته باشیم.
اما روستاها نمیتونن از روند پیشرفت کشور حذف بشن، چون هم منبع نیروی انسانی هستن و هم منبع مواد خام کشور. این یعنی فرصت استثنائی که با تغییر نگاه مسئولی میتونه کارساز باشه. رضوی، معاون پیشین توسعه روستایی رئیس جمهوری:
کجا آب میوه گیری و کمپوت سازی و کنسرو سازی انجام میشه؟ در شهرک های صنعتی. نظام برنامه ریزی ما اگر اومد متحول شد و قبول کرد که باید جلوی توسعه و استقرار واحدهای صنایع تبدیلی، چه معدنی چه کشاورزی رو، در شهرها ببنده. من یک ماه معدن رو مواد خامش در روستاها هست، همونجا صنایع تبدیلی مواد معدنی رو ایجاد بکنیم، روستایی ما کمتر از گرد و خاک حمل مواد خام بهره ببره، بلکه اشتغالش هم در روستا باشه، روستا هم بزرگ بشه.
گردشگری یکی از پتانسیل های توسعه روستایی، زرگر معاون پیشین سرمایه‌گذاری توسعه روستایی.
بخشای در حوزه گردشگری هستن، ما فقط 2000 طرح بومگردی رو با سازمان میراث به تفاهم رسیدیم در 500 روستا، 500 روستای هدف گردشگری. با سازمان صنایع دستی 60,000 شغل رو در حوزه صنعت دستی به تفاهم رسیدیم. با صندوق نوآوری شکوفایی برای طرحهای دانش بنیان 50 تا پروژه دانش بنیان رو در اقتصاد روستا تعریف کردیم.
خوشبختانه برای توسعه روستاها علاوه بر دولت نهادهای دیگه‌ای هم ورود کردند. وام‌های اشتغال شتاب زیادی داشتند. بدون شک اگر بیشتر حواسمون باشه، انرژی عظیم روستاها میتونه اقتصاد کشور رو نجات بده.
اکنون در دهه 90 شمسی و در آستانه گام دوم انقلاب، مسئله روستا و توسعه اون به عنوان یک منبع کارآمد در حکمرانی اسلامی مورد توجه ویژه قرار گرفته و با نگاهی اصلاحی به امور روستا نگاه میشه. دکتر علی قربانی، معاون امور دهیاری سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور:
واقعا مثلا همین شکل گیری دهیاری ها و شوراها یکی از 4-5 تا دستاورد بزرگ انقلاب و نظام هست که بیش از 119,000 شورای روستا و 37,119 تا دهیاری در کشور به شکل گرفته که از ابتدای تأسیس این دهیاری ها تا الان بیش از 27,000 میلیارد تومان اعتبارات از طریق وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها به حساب دهیاری های کشور واریز شده و بیش از 100,000 پروژه کوچک و متوسط از ابتدای تشکیل دهیاری ها در کشور در حقیقت در نوای روستایی با کمک امیر اعتبارات ایجاد شده. ولی ما امیدواریم که انشاءالله بحث اشتغال پایدار و بحث درآمد پایدار و اشتغال پایدار که رمز ماندگاری جمعیت هست توجه بیشتری بشه.
هنوز هم مهاجرت از روستا به شهر یک چالش عمده است. روستاهایی که به زیرساخت‌های خوبی هم رسیدن هنوز نمیتونن جمعیت رو در خودشون نگه دارن و مانع مهاجرت به شهرها بشن. کیفیت زیست هنوز هم یک خواسته عمومیه. در این بین درآمد ثابت یک امر حیاتیه. دکتر کاوه معراجی، معاون برنامه‌ریزی و امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری:
بخش درآمد روستایی خدمت شما عرض کنم، بر اساس آمارهایی که مرکز آمار ایران ارائه میده، درآمد روستایی ها روند صعودی داشته در مقایسه با سالهای قبل، یعنی به طوری که ما قبلا نسبت هزینه به درآمد 11 استان کشور منفی بوده، یعنی درآمدشون کمتر از هزینه هاشون بوده و الان خوشبختانه این وضعیت تغییر کرده، ما تو حدود 5 استان کشور این وضعیت رو داریم و درآمد روستاییان تقریبا نسبت به قبل افزایش خوبی داشته و ما در درآمد سالانه میتونیم بگیم روستاییان الان از وضعیت منفی تبدیل به مثبت شدن و میتونن تا 300,000 تومان حتی پسنداز هم داشته باشن. البته این رقم کمیه و رقم مناسب روستایی ما نیست. دلیلش هم اینه که سهم روستاییان تو تولید ناخالص داخلی به دلیل اینکه روستاییان ما تولیداتشون رو به صورت خام عرضه میکنن و صنایع تبدیلی و صنایع روستایی در روستا رونق چندانی نداره. مواد و محصولات به صورت خام عرضه میشه و سهم روستایی در جی دی پی تولید ناخالص داخل حدود 6% که ما باید این رو به دلیل وجود ظرفیت ها و پتانسیل هایی که در مناطق روستایی داریم باید سعی و تلاش کنیم که این ظرفیت ها این سهم رو بالا ببریم و بتونیم این سهم رو افزایش بدیم و این خودش باعث موندگاری تقویت اقتصاد محلی میشه و باعث جلوگیری از مهاجرت میشه.
چهار دهه نه تنها برای روستاها برنامه‌ریزی شده، بلکه میتوان گفت جان فشانی هم شده. نسل اول نیروهای جهادی از جان و مال خودشون گذشتند تا روستاها مکان بهتری برای زندگی باشند. اکنون با بازخوانی این تجربه و اصلاح مشکلاتش میشه جهش بزرگی در این زمینه برداشت. باید آسیب شناسی توسعه روستایی رو جدی بگیریم. دکتر کاوه معراجی، معاون برنامه‌ریزی و امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری:
الان ما نقصی که در این زمینه داریم، یکیش اینه که ما در حال حاضر فقدان یک متولی کلان در برای به اصطلاح توسعه روستایی در سطح کشور هستیم. یعنی الان بیش از 27 دستگاه اجرایی در سطح روستاهای کشور کار میکنن، ولی هر کدومشون جدا جدا به صورت جزیری کار میکنن. ما نیازمند یک دستگاه برنامه‌ریز ناظر و هماهنگ کننده در سطح ملی، یک مغز متفکر هستیم که هماهنگ بکنه این اقدامات دستگاه. یعنی این دستگاه هر کدوم خدمات خوبی رو دارن میدن، ولی جدا جدا کار میکنن، اقداماتشون به چشم نمیاد. اینه که ما در درجه اول نیازمند یک متولی در سطح کلان برای توسعه روستایی هستیم، تا پایین ترین قش که در حقیقت دهیاریامون هستن، چون تصمیم حاکمیت به استناد اصل 6 و 7 و 100 و 106 قانون اساسی که اداره کشور به اتکا آرای عمومی است و همچنین نقش و جایگاه شوراها رو در پیشبرد برنامه اقتصادی اجتماعی کاملا در این اصل دیده شده، ما باید این جوامع محلی رو تقویت کنیم. بکنیم تمام دنیا هم جوامع محلی دارن، هم دولت مرکزی. یعنی به غیر از امور دفاعی و سیاسی، بقیه امور خودشون رو به دولت‌های محلی سپردن. دولت‌های محلی همین دهیاری‌ها و شوراها هستن، همین جوامع روستایی هستن که بیش از در حال حاضر 40,000 روستای بالای 20 خانوار در کشور داریم، که اینها نیازمند اینه که اختیارات بیشتری به اینها بدیم، قوانین و مقرراتی رو وضع بکنیم و در چارچوب این جوامع محلی خودشون اختیار بدیم، اینها تمرکز زدایی بکنیم و وظیفه دولت مرکزی سیاست گذاری و برنامه‌ریزی و نظارت کلام باشد، نه دخالت در امور اجرایی. اینها رمز توفیق و ماندگاری جمعیت در این نواحی است.
پایداری جمعیت روستا و اشتغال پایدار اون به زیست شهری ایران هم کمک میکنه و مفهوم توسعه در کشور رو متحول میکنه. در این زمینه باید بالاترین سطح حاکمیت ورود کنه و سنت‌های بالادستی مهمی شکل بگیره. وقتی جمعیت چند میلیونی در روستاهای کشور زندگی می‌کنند و هنوز اقتصاد ایران بر اساس کشاورزی پای داره، باید قدر این ظرفیت رو بیشتر بدونیم و برای سرآمد بودن به اشتغال‌های خرد و انبوهی فکر کنیم که از تجمیع روستاهای یک منطقه میشه موج بزرگ در تولید کشور ایجاد کنه. قطعاً آینده روشن در انتظار روستاهای ایرانه.
عصر بسیار خوبی داشته باشید. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه سلامت بود که با موضوع پیشرفت‌های انقلاب اسلامی در 42 سال گذشته با شما شنیدیم. امیدوارم که برنامه‌های ما تا این لحظه مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا تقدیم می‌کند. مشکلات اقتصادی راه حل دارند. حل مشکل گرانی، کافی سری به بازار بزنید و ببینید که قیمت اقلام هر روز گرانتر از روز قبل می شود و برای اینکه جنسی را ارزانتر بخری باید امروز بخری که فردا دیر است. مردم از خود می پرسند آیا مسئولین دولت نسبت به این مشکلات آگاهی ندارند؟ آیا مسئولین برای خرید مایحتاج خود به بازار و مغازه نمی روند؟ آیا برای آنان طعام‌های بهشتی نازل می شود؟ این سوالات جوابی شاید ساده دارد. چندی پیش نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در یک برنامه تلویزیونی در واکنش به سوال مجری که پرسیده بود اجازه می دهید قیمت چند کالا را از شما سوال کنم، این گونه جواب داد.
اجازه می دین که قیمت چند تا از کالای اساسی که الان در بازار است ازتون بپرسم؟
خیر.
باش، پس خریدار شما انجام نمی دین.
نه، خانومم انجام میده.
خب دستشون درد نکنه. آقای نوبخت، خیلی ها میگن
که قرقرش هم همیشه میکنه.
یکی از مشکلات اصلی اینجاست که حقوق دریافتی مدیران با آنچه که توده‌های مردم دریافت می‌کنند و با آن زندگی خود را می‌گذرانند متفاوت است و از این رو مشکلات را درک نمی‌کنند. مشکل جای دیگری نیز هست و آن اینکه بخش قابل توجهی از جوانان بیکار هستند و از حقوق حداقلی جز آنچه که به عنوان یارانه در سر هر ماه دریافت می‌کنند نیز بی‌نصیب هستند. چاره کار روشن و واضح است. مسئولین دولتی اگر یک ماه، فقط یک ماه با حقوق کارگری زندگی کنند و از اندوخته‌ای که من حیث و یحتسب و لا یحتسب به دستشان میرسد و خواهد رسید برخوردار نباشند، بیشک مشکل را درک کرده و برای حل آن جدی و شبانه روزی خواهند کوشید. چون زندگی شیرین است و حداقل برای نجات خود فکرشان را به کار خواهند انداخت تا بدانند که چه باید کرد. آقای رئیس جمهور هم میگوید از مشکلات مردم با خبر است و دلیل تحریم هاست.
این که مردم مشکل دارن حتما اینطوره. مردم مشکل دارن. این که زندگی مردم طبق مراد و مطلوبشون نیست کاملا درسته. دلیلش اینه که کشور ما مواجه شده با یک تحریم بی سابقه در تاریخ، یعنی نه ایران در ایران سابقه، نه در دنیا هم تقریبا بی سابقه است که یک کشوری نتونه فعالیت بانکی در دنیا داشته باشه، برای صادراتش این همه مشکلات داشته باشه، به ویژه برای صادرات مثلا انرژیش این همه مشکل داشته باشه. بنابراین وقتی فشار وارد میشه حتما تأثیر گذاره، از اثرش که ما نمیتونیم فرار کنیم، اثر داره. به هر حال ما در سال 95 بالاترین رشد اقتصادی دنیا رو داشتیم، یعنی 12.5% رشد اقتصادی ما در سال 95 بوده، در دنیا اول بودیم. خب چرا؟ به دلیل اینکه شرایطی بود، برجام اجرا شد، ما تونستیم روابط بانکی با دنیا برقرار کنیم، نفت ما یه مرتبه از 1,000,000 بشکه رفت به 2,700,000 بشکه صادرات. روشنه وقتی این چنین میشه زندگی مردم هم خوب میشه، تورم تک رقمی است، رشد اقتصادی میره بالا، زندگی مردم هم بهتر میشه.
به هر حال با اصلاح ساختار بودجه دولت، انضباط بانک مرکزی، پرهیز از پول پاشی و اجرای سامانی جامعه تجارت، کنترل انبارها و پایش مرزها و تکمیل زنجیره ارزش امکان پذیر است. ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
درود بر شما شنوندگان عزیز و بزرگوار رادیو گفتگو، عصرتون پر از آرامش و کامتون شیرین و دلتون شاد و لبهاتون هم همواره گل لبخند باشه. شما از طریق برنامه کاربردی ایران صدا، دوستان، جهت اطلاعتون عرض میکنم میتونید ما رو ببینید، بشنوید و از برنامه های این رادیو بهره کافی رو ببرید. آرزو میکنم که برنامه هامون مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه، چنانچه دوست داشته باشید برای ما هم پیامک بفرستید. شماره سامانه پیام کوتاه ما 301035 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای شما تهرانی ها و شهرستانی های عزیز هم 162. از پیشنهادها، دیدگاه ها و آرا و انتقادهای خوب سازندتون ما و همکارانمون در رادیو گفتگو استفاده میکنیم. اجازه بدید که در کنار شما عزیزان با اعلام ساعت 15:55 دقیقه روز پنجشنبه 16 بهمن سال 1399 بشنویم یکی از سخنرانی های معمار انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو در برنامه در ساحت خورشید.
در ساحت خورشید
برای ملتی که برای مقصد کار میکنن مجهزن که تکلیف شرعی را عمل کنن. وقتی که اسلام امروز در دست ما امانت است، امانتی است که از دست رسول الله ما اخذ کردیم و لازم است که او را حفظ کنیم و به این امانت خیانت نکنیم. وقتی که ما همچه امانت داریم هستیم، تکلیف همه ماست که ادا کنیم این امانت را و سالم و قدیم به نسلهای آخر دیگر تحویل بدیم. ما برای چی نگرانی داشته باشیم؟ ما این که به تکلیف خودمون داریم عمل میکنیم. نگرانی اون باید داشته باشد که برخلاف مسیر حق است. اون باید نگرانی داشته باشد که اگر چنانچه کشته بشد، به عقیده خودش این است که نابود شده است. به عقیده ما این است که به جهنم رفته است. ما چرا نگرانی داشته باشیم؟ ما که اگر شهید بشیم، قید و بند دنیا را از روح برداشتیم و به ملکوت اعلی و به جوار حق تعالی رسیدیم، چرا نگران باشیم؟ مگر مردنم نگرانی دارد؟ مگر شهادتم نگرانی دارد؟ ما دوستانمون که شهید شدند در جوار رحمت حق هستند، چرا برای اونها دلتنگ باشیم؟ دلتنگ باشیم که از یک قید و بندی خارج شدند و به یک فضا وسیع و در تحت رحمت حق تعالی واقع شدند؟ البته ما ناراحت هستیم از این که اینها ازشون استفاده می کردیم برای اسلام و اینها بازوهایی بودند برای اسلام.
خیلی ممنون از اینکه همراه هستید با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، در یکی دیگر از روزهای بهمن سال 1399، ایام الله دهه فجر. امروز پنجشنبه 16 بهمن، به نام انقلاب اسلامی، مجاهدت انقلابی، کرامت انسانی، ایثار و شهادت طلبی دوستان نامگذاری شده. گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه عزیزانی رو که در ایام انقلاب اسلامی از جان شیرینشون برای پیروزی انقلاب گذشتند. گرامی می‌داریم یاد و خاطره بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، معمار انقلاب، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو، و درود می‌فرستیم به همه آنهایی که عاشقانه خدمت کردن و عاشقانه همچنان در حال خدمتگذاری به مردم این مرز و بوم هستن. اجازه بدید که با اعلام ساعت 16 برنامه زینقند پارسی رو تقدیم حضورتون بکنیم از رادیو گفتگو. این برنامه رو به مدت 25 دقیقه با موضوع موانع جهانی شدن شعر و ادبیات معاصر ایران در کنار